زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
خانواده تیبو، نوشته روژ مارتین دوگار، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی طهماسبی، عبدالعلی کمالی، شهریار همزیان، سیما خوشچشم. کارگردان: جواد پیشگر. گوینده: محسن بهرامی. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا. قسمت پایانی.
به نام خدا. همراهان خوب نمایش‌های رادیویی سلام. این اثر به وقایع سال‌های اوائل قرن بیستم و جنگ جهانی اول می‌پردازد و از سوی وقایع خانوادگی تیبو را توصیف می‌کند. آقای تیبو به دلیل یک بیماری سخت جان می‌سپارد. مدتی بعد جنگ جهانی اول شروع می‌شود. ژاک، صلح طلب و مخالف جنگ، در سقوط هواپیما به هنگام پخش اعلامیه صلح در خطوط جبهه ها کشته می شود. دکتر آنتوان، برادر بزرگتر، در جبهه زخمی شده و حنجره و ریه هایش در معرض گاز شیمیایی قرار گرفته است. دانیل، دوست قدیمی ژاک، یک پایش را در جبهه از دست داده است. خانم فونتنن و ژنی، همسر ژاک، که حالا صاحب فرزندی به نام ژان پل از ژاک شده، بیمارستانی را راه اندازی کردند که به مداوای زخمی های جنگ می پردازند. دکتر آنتوان همچنان با بیماریش دست و پنجه نرم می کند و هر روز ضعیفتر می شود. ژنی با اراده قوی می خواهد در همین شرایط نابسامان زنی مستقل باشد و ژان پل را آنطور که شایسته است بزرگ کند. حالا بشنوید قسمت پایانی این نمایش را.
سلام دکتر فیلیپ.
این لباس آبی چقدر برازنده شدی آنطور؟ حالا چطوره؟
متشکرم،
خیلی خوش آمدی. بیا بشین که خیلی حرف داریم با هم بزنیم.
منم خیلی مشتاق دیدارتون بودم دکتر.
از خودت بگو این قضیه گاز شیمیایی چیه؟ قضیه بیماریت؟
خیلی از ریخت افتادم مگه نه رئیس؟
یکم لاغر شدی ولی تعجب آور نیست. خب تعریف کن.
راستش من از اون بیمارایی هستم که اونا به شوخی میگن گاز زده ولی قضیه جدیه.
از اول شروع کن. از اولین باری که زخمی شدی؟
تابستون گذشته در معرض گاز شیمیایی قرار گرفتم. مقدار گازی که تنفس کردم خیلی ناچیز بود و منطقا نباید توی این حال باشم، ولی مسلمه که ضایعات ناشی از گاز وزریه راستمو وخیمتر کرد، یعنی همون ریه که گلوله خورده و هنوز به حالت اول بر نگشته. خب من نباید خودم رو کول بزنم، میدونم روزی حالم خوب میشه ولی خیلی طول میکشه. و به احتمال زیاد تا آخر عمر علیل میمونم.
شامو که با من میخوری؟
با کمال میل رئیس، ولی توی نامم براتون نوشته بودم که هر غذایی رو نمیتونم بخورم.
بله بدنی گفتم برات شیر بگیره. خب از اول شروع کن، چطور شد این اتفاق افتاد؟ من فکر میکردم تو پشت جبهه.
از حماقت خودم بود. نوامبر گذشته اون موقع من با خیال راحت توی شهر برن ماموریت داشتم، شاید با حکم تقدیر که بیمارستانی برای آسیب دیده های گاز ترتیب بدم. خواستم خوش خدمتی کنم، از هر پزشک اجازه گرفتم که خودم برای رسیدگی به محل این اتفاق برم. یک روز موقع برگشتن از سرکشی احمقانه دوچار گاز شدم. همون موقع که از خطوط چپه برمیگشتم آلمانی ها حمله تازهی با گاز رو شروع کرده بودن. این اولین بدبیاری بود و بعد بدبیاری دوم هوای مرطوب و گرمی که توی اون فصل بی سابقه بود. میدونین که رطوبت اثر گاز رو به علت واکنش های اسیدی شدید تر میکنه.
تو مگه ماسک ضد گاز نداشتید؟
چرا؟ البته قرضی بود و لابد درست نبسته بودم یا دیر بسته بودم. فقط به این فکر بودم که زودتر با اتومبیل خودم رو به مرکز فرماندهی برسونم، در حالی که شاید بهتر بود چند دقیقه توی بیمارستان سیار لشکر میموندم و فورا جوش شیره قرقره میکردم. ولی اصلا فکر نمی کردم که آسیب دیده باشم. فقط یک ساعت بعد حس کردم که گردن و زیر بغلم سوزن سوزن میشه. هنوز فکر می کردم چیز مهمی نیست، ولی نایجه ها بیشتر از اونچه که تصور می کردم آسیب دیده بود. میبینین دکتر فیلیپ، میبینین چقدر مضحکه؟ من به اونجا رفتم ببینم میشه همه احتیاط های لازم رو انجام داد یا نه، ولی خودم همون احتیاط ها رو رعایت نکرده بودم
و روز بعدم ناراحتی های چشم و معده و
التهاب حنجره و نایم برونشیت های حاد با غشاء کاذب، همون عوارض شناخته شده. حالا شش ماهی که ادامه داره.
تارای صوتی؟
در وضع اسفناک. خودتون که دارین صدامو میشنوین و تازه امشب بعد از درمان و مراقبت های چند ساعته میتونم حرف بزنم، ولی اغلب اوقات صدام در نمیاد.
ضایعات التهابی تارای صوتی؟
اونم نه، فقط تورم نوارهای بطنی.
مسلمه همینه که مانع ارتعاش تارهای صوتی میشه. بهت استرکنین دادن؟
روزی 6-7 میلیگرم که البته هیچ اثری نداشت، فقط بیخوابم میکن.
از کی به جنوب فرانسه رفتی؟
از اوایل امسال. اول منو فرستادم به بیمارستان مونوموریون توی آپرنه. اون موقع زخمای ریم رو به بهبود بود، ولی بعد توی موسیقی تشخیص تسلب ریوی دادن. تنگی نفس خیلی دردناک شد بدون هیچ دلیل مشخصی. حرارت بدنم یک مرتبه تا 39.40 درجه بالا میرم و بعد به سرعت به 37.5 برمیکرد.
حرارت بدنت هنوزم اون نوسانات شدیدو داره؟
بله.
خودت علتشو میدونی؟
شاید یه عفونت مزمن.
نه 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 آنتوان، نگرانیت بیجاست. سل ریوی تا جایی که من میدونم در این موارد دیده نشده. خودت بهتر از من اینو میدونی. کسی که از گاز آسیب دیده به سل ریوی مبتلا نمیشه، مگه اینکه قبل از استنشاق گاز آثار سل در اون دیده شده باشه. خوشبختانه تو سل ریوی نداشتی.
بله بله میدونم، باید خوشحال باشم.
وضع قلبیت چطوره؟
حالا که نسبتا خوب بوده، ولی تا که تاب میاره. از قلبی که مدت چند ماه مرکز مقاومت بدنی خسته و درمانده و مسموم بوده، نمیشه انتظار داد که به کارش ادامه بده. چند هفته است که متوجه اختلالاتی در عروق قلبم شدم.
یعنی چی متوجه شدی؟
البته هنوز رادیوسکوپی نکردم. دکترای معالجم ادعا میکنن که چیزی نمیبینن، ولی آیا درست میگن؟ حالا من مریض ریوی هستم. وای به روزی که قلبم دچار مشکل بشه.
افزایش فشار خون و تندی ضربان قلب اغلب اوقات از وسایل دفاعی بدنه. این حرف تازه‌ای نیست. چه داروهایی استفاده کردی؟
همه جور، همه داروها رو امتحان کردم. البته رئیس، شما انتظار نداشتی که ببینی من اینطور
نمیدم. بعد از خوندن نامه آخر شما انتظار نداشتم که حالتو رو به بهبودی ببینم. من با همه توضیحاتی که دادی تموم میکنم مدت ها دوچار نوعی حساسیت مخاط باشی. ریه سمت راستم کمی آسیب دیده، فقط همین. البته بی دردسر نیست، ولی مسئله دیگه یا نیست.
ولی واقعیت اینه که خودم مطمئن نیستم که حالمو رو به بهبود دیده باشم.
دوست عزیز من، میخوای بدونی ته دلم به چی فکر میکنم؟ با خودم میگم جای امیدواری که حال تو با همه کندی رو به بهبود میره. گوش کندی بود، از 6 نفر دستیاری که من سابقا داشتم و اونها را تا اندازهی بچه های خودم میدونستم، تا حالا 3 نفرشون کشته شدم. 2 نفرشون تا آخر عمر علیل و زمینگیر میمونم. خودخواهانه اعتراف میکنم که بدم نمیاد بدونم که نفر ششم پشت جبهه است و محکوم به اینه که تا چند ماه دیگه توی آفتاب گرم جنوب در فاصله 500 کیلومتری جبهه زندگی کنه. هر طور میخوای فکر کن تیبو، ولی من ابدا نمیخوام ببینم که تو قبل از پایان این کابوس معالجه شدی. اگر در معرض گاز قرار نمی گرفتی، از کجا معلوم که هنوز این امکانو داشتیم که مثل امشب ما هم شام بخوریم؟ خب حالا دیگه بریم سر میز شام.
بله بفرمایید.
ببینی دنی برات چیر گرفته، معلومه داغم هست، بخارش رو از همینجا دارم میبینم.
ایشون لطف کردن ولی من شیر سرد میخورم دکتر.
بش شکر میخوای؟
نه متشکرم متشکرم. چیزی رو باید به شما بگم رئیس، کار شما تو این سه سال معرکه بوده.
نه تیمو، مطمئن باش بی درد سرم نبود. موقعی که سال 1915 کار سازماندهی بهداریا رو به عهده گرفتم، نمیتونی تصور کنی چه سختی هایی کشیدم.
در 4-5 کیلومتری خطوط جبهه بیمارستان های سیاری دیدم که ابزارهای جراحی رو توی ظرفای آشپزخونه روی آتش هیزم میجوشوندن.
اون که قابل بخشش نبود، مقرراتی بود که برای سازمان پزشکی ارتش وضع کرده بودن. ارتش از روز اول جنگ پزشکای بی نظیری داشت. وقتی که من مأمور رسیدگی به بهداریا شدم، جراحای سرشناس رو دیدم که پرستار درجه 2 شده بودن و توی بیمارستان های سیار زیر نظر پزشکای نظامی 28 ساله تا 30 ساله کار میکردن. میدونی در اول کار چه کسی به من کمک کرد؟ حتما تعجب میکنی، یکی از مریضای خودت، مادر همون دختر که منو تو ستون فقراتش گچ گرفتی،
خانم باتنکار.
بله بله.
از ایشون به تازگی خبر دارین؟
رفت آمریکا، نیویورک.
به نظر شما تکلیف این جنگ چی میشه دکتر فیلیپ با ورود سربازهای آمریکایی به جنگ؟
سرنوشت دو نیروی مخالف و تقریبا مساوی که هیچ کدومشون حاضر به سازش نیستن و هیچ کدوم نمیتونن دیگری رو با زور بیشتر وادار به تسلیم کنن. چی میشه؟ به حکم اجبار محکومن به جنگ ادامه بدن، اونقدر تا قوای دو طرف تلی بره.
یعنی ممکن نیست که صلح کنن؟
گمون نمی کنم که آلمان هرگز بتونه صلحو به ما تحمیل کنه. شاید عمر ما اونقدر باشه که پایان جنگو ببینیم، ولی اون چرا که نمی بینیم صلح. منظورم تعادل کشورهای اروپا در حال صلح. وضعیت فرانسه امروزو ببین، توزیع خاربار با نظارت دولت، جیجه‌بندی مواد مصرفی، مداخله دولت در صنعت و تجارت، قراردادهای خصوصی، تعلیق احکام، سانسور و خیلی چیزای دیگر. ببین، ما همه اینا رو به عنوان اقدامات موقت و استثنایی قبول کردیم و فکر میکنم در اوضاع و احوال فعلی چاره دیگه ای نیست. اینا یه مقدمه برای اسارت بعد.
در هر حال هممون منتظر تموم شدن جنگی. من دیگه با اجازتون میرم. منو ببخش رئیس، فقط اعتراف کنین که حالم خوب نیست.
ناامیدی بدترین چیزیه که آدم میتونه داشته باشه تیبو. نگران حالت نباش، خوب میشی، ولی نیاز به زمان داره.
متشکرم که به هم دلداری میدی دکتر فیلیپ.
کی دوباره شما رو میبینم؟ کی از پاریس میدی؟
فردا صبح ساعت 8.
از درمونگاهی که ازت مراقبت میکنن راضی هستی؟ مناسب حالت هست؟
برای زمستون عالیه، ولی از تابستون اونجا میترسم و حتی به فکر افتادم که به جای دیگه ای برم.
کجا؟
ییلاق. ییلاق برای حالم مناسب تره، یه جای خوش آب و هوا، ولی نه مرطوب، شاید با بیشه های کاج. بارکاشون خیلی گرمه، شاید به منطقه آبهای معدنی تو کوههای پیرینه. خدا نگهدار رئیس.
یه چه همیتی یاری که کجا بری؟ آنتوان، تو راه نجات نداری، تو دیگه از دست رفتی. بله،
مزون لافیت، 16 می 1918. ترکش هایی که رانم را له کرد در این حال مرا از مردی انداخت. نتوانستم تصمیم بگیرم که این را شفاهن به شما بگویم، ولی شما پزشک هستید و شاید خودتان حدس زده باشید. یک روز که از جاک حرف می زدیم و من به شما گفتم که به سرنوشتش غبطه می خورم، طور عجیبی به من نگاه کردید. این نامه را پاره کنید، نمیخواهم کسی بداند، نمیخواهم کسی به حالم دل بسوزاند. من جانم را نجات دادم، دولت زندگیم را اینقدر که سربار کسی نباشم تأمین میکند. بسیاری به من غبطه میخورند، شاید هم حق داشته باشند. تا وقتی که مادرم زنده است نه، ولی اگر روزی بعدها ترجیح دادم که بمیرم، فقط شما علتش را می دانید. دستتان را می فشارم. دانیل فونتانن.
آنتوان عزیز، قصد گله ندارم، ولی ما کمی نگران هستیم. شما قول داده بودید که برای ما نامه بنویسید و حالا یک هفته می‌گذرد و خبری از شما نداریم. خیلی دلم می‌خواهد بگویم که دیدارتان چقدر مایه دلگرمی من بود. پس از رفتن شما به نظرم می‌آید که تنها تر از همیشه شدم. با محبت خالصانه، ژنی فونتانن، مزون لافیت، 23 می 1918.
حالم بد است، ولی فعلا نه خیلی وخیم. چند روز دیگر نامه می نویسم. دیبو. در منگاه موسکیه، 18 ژوئن 1918. ژنی عزیز، بالاخره تصمیم گرفتم برای تان نامه بنویسم. شما حق داشتید که نگران من باشید. به محض بازگشت به درمانگاه، من اثر وخامت نسبتاً شدید عالم بستری شدم. با درمان تازه و مراقبت‌های زیاد، این بار هم گویا جلوی پیشرفت بیماری را گرفتن. یک هفته است که دوباره از بستر برمیخیزم و کم کم روال سابق زندگی را از سر میگیرم، ولی علت سکوتم و خامت بیماریم نبود. حقیقت را از من خواسته بودید، آن را به شما میگویم. برایم اتفاق وحشتناکی افتاده است. خبر شدم، فهمیدم که رفتنی هستم بی چون و چرا. شاید چند ماه طول بکشد، ولی هر کاری بکنن من دیگر معالجه نخواهم شد. تا چنین اتفاقی برای کسی نیفتد نمیتواند بفهمد. با کشف این حقیقت همه یه نقطه های اتکا فرو میریزد. ببخشید که اینا بدون ملاحظه به شما گفتم. برای کسی که از مرگ نزدیک خیش آگاه است، همه چیز علی‌السویه و بیگانه می شود. باز هم نامه خواهم نوشت. امروز بیشتر از این نمیتوانم. با احساسات صمیمانه آنتوان خواهش میکنم این خبر پیش خودتان بماند. کسی جوان جنی عزیز، از خواندن این نامه تعجب میکنی؟ میدانید دیروز بعد از اون را به چه کاری گذراندم؟ به حساب کردن، به ورق زدن کاغذها، به نوشتن نامه های مربوط به امور مالی. البته از بابت لحن این نامه معذرت میخوام. باید امور مالی خودم را به اطلاع قیم ژان پل برسانم، زیرا آنچه من دارم طبعا به این بچه خواهد رسید. دیگر چیز قابلی نمانده است. از سهامی که پدرم برایم گذاشت گمان نمی کنم هیچ چیزی باقی بماند. موقع تعمیر و تغییر خانه پاریس قسمت عمده این سهام را مصرف کردم و تتمه را بدون ملاحظه در روسیه سرمایه گذاری کردم که گمان می کنم برای همیشه از دست رفته باشد. خانه خیابان دانشگاه و مزون لافیت خوشبختانه هنوز باقی است. خانه را می توان فروخت یا اجاره داد و با مبلغی که از این راه به دست می آید می توانید زندگی خودتان را تأمین کنید و ژان پل را با تعلیم و تربیت شایسته‌ای بار بیاورید. البته در تجمل زندگی نخواهد کرد و چه بهتر، ولی از مضیقه های بی ثمر تنگ دستی نیز در رنج نخواهد بود. اما در مورد ویلای مزون لافیت توصیه می کنم که بعد از جنگ آن را بفروشید. ممکن است بعضی از نوکیزه ها از آن خوششان بیاید، به طوری که دانیل می گفت ملک مادر شما در رهن است. من این طور حس کردم که خانم فونتانن و خود شما به آنجا سخت علاقه دارید. پس آیا شایسته تر نیست که پول فروش ویلای تیبو برای فک رهن و بدهی شما صرف شود؟ آن وقت ملک خانوادگی شما در واقع به ژان پل خواهد رسید. به محض این که از میزان داراییم مطلع شدم مبلغ سالانه ای را که میخواهم به ژیز پرداخت شود تعیین میکنم. دوست عزیز، خود شما باید اداره این اموال را تا موقع بلوغ ژان پل به عهده بگیرید. باید نوشتن این نامه را تمام کنم چون ساعت مداوا رسیده است. دوستدار شما، آنتوان.
مثل یک معجزه میمونه، هیچ کلمه دیگری پیدا نمی کنم. چه معجزه یه پیدایش این کودک تو لحظه ای که سلاله فونتانن و سلاله تیبو در حال انقراض بودن به اون که چیز با ارزشی از خودشون به جا گذاشته باشن. صفات مادرش چی به ارث برده؟ امیدوارم بهترین صفات ها، ولی اینو هم میدونم که خون خانواده ما تو رکاشه. مصمم و با اراده، با هوش، پسر ژاک، ژان پل، خانواده تیبو. به درستی نمیدونم